موضوعی تحت عنوان علم آسیب شناسی روانی رو به مورد بررسی قرار دادن. در فصل سوم اطلاعاتی رو به مخاطب ارائه میکنن تحت عنوان نابهنجاری ها و اختلالات روانی. در فصل چهارم اختلال های روانی در کودکان و نوجوانان بررسی شده و در فصل پنجم آسیب روانی و هیجانی یا همون تروما به عنوان یک ویژگی روانشناسانه‌ای که والدین باید مطلع باشن نسبت به سنجش سطح سلامت روانی کودکان و نوجوانانشون، این به بحث گذاشته شده. فصل ششم آسیب های فردی و روانشناختی فضای مجازی برای کودکان و نوجوانان که یکی از مهمترین مداخلات این روزها به خصوص کودکان و نوجوانان نسل زد بعد از عصر اطلاعات و ارتباطات همین فضای مجازی، و در فصل آخر و فصل هفتم نشانه های این آسیب ها و اختلالات روانی در کودکان و نوجوانان برش مورد شده که خانواده ها اگر این اطلاعات رو کسب بکنن خیلی بهتر میتونن سلامت روان و میشه گفت حالا آسیب شناسی روانی رو در خانواده بشناسن، پیشگیری بکنن و اگر خدای نکرده دچار شدن مدیریت بکنن. خانم حسن‌پور، اسم کتاب سلامت روانی و آسیب شناسی روانی در کودکان و نوجوانان هست که قلم خانم ها سالاریان و با سفید بر.
بسیار عالی، به نظر میرسه کتاب جامعی باشه انشاءالله که دوستان و شنوندگان عزیز برنامه تورنج مثل همیشه از این کتاب هم بهره ببرن و حتما نتایج تجربیاتشون بعد از مطالعه رو با برنامه خودشون به اشتراک بذارن. خیلی متشکرم از توضیح خوبتون آقای قنبری بزرگوار. تا هفته آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون.
زنده باشیم. آقای دکتر احمدی پور، دوستی برامون پیامک زدن، خانم ساغر از تهران پارس، و اشاره کردن به واکنش های پرخاشگرانه همسرشون در محیط منزل و اینطوری اذعان میکنن که کارشون کار پرتنشیه و محیط سختی رو سالهای سال تحمل کردن به خاطر شرایط کاریشون و این تغییر خلقیات باعث شده که ارتباطشون با فرزندان و اهالی خانواده کم رنگ بشه. در این خصوص ما رو راهنمایی بفرمایید، پیامدهایی که کنترل نکردن در واقع سلامت روان، بی توجهی به حفظ سلامت روان در محیط کار میتونه در پی داشته باشه، برای خانواده و جامعه چه آثاری به دنبال داره؟
بله، سوال بسیار خوبی هست. ما در ابتدا اشاره کردیم که سلامتی که در خانواده شکل میگیرد میتواند تأثیرش رو در محیط کار نشون بده. از اون طرف هم هست، یعنی اتفاقاتی متقابل که در محیط کار رخ میده میتونه روی خانواده هم اثر بگذاره. ما مشاغلی داریم که مشاغل پر استرس حساب میشن، یعنی افراد در چنین مشاغلی جدا از اینکه دارن اضطراب و استرس خیلی زیادی رو تجربه میکنن و کارهاشون حساسه، خیلی نیاز هست به تصمیم گیری های لحظه ای، تصمیم گیری های به موقع، مشاغلی که خیلی در ارتباط با در واقع افراد هستن، ارباب رجوع زیاد دارن و به هر حال نیاز هست هم مهارت های ارتباطی رو بلد باشن، هم شغل خودشون رو درست مدیریت بکنن. اینها در چنین محیط هایی ممکنه اگر حواسشون به سلامتی خودشون نباشه یا در محیط اصلا اندیشیده نشده باشد چنین مواردی رو که ما مراقب باشیم برای سلامت روان کارکنانمون قدمی برداریم، قاعدتا تأثیر منفی خودش رو روی فرد میگذاره. این تأثیرات میتونه باعث شه که استراب اینقدر زیاد شه که فرد دچار اختلال استرابی بشه، ممکنه یواش یواش شغلش رو دیگه دوست نداشته باشه و بخواد دچار افسردگی بشه، ممکنه خستگی کار اینقدر زیاد باشه که اون فرد دچار فرسودگی شغلی بکنه، ممکنه در محیط کارش مدام توسط حالا همکارانش یا مثلا مافوقش تهدید بشه، تحقیر بشه، و اینها خیلی چیزهایی که در واقع به اون شخصیت فرد لطمه وارد بشه و فکر کنه که در چنین جایگاهی کسی دوستش نداره و اصلا اهمیتی بهش نمیده و فکر میکنه خیلی هم آدم موثری نیست. همه اینها در کنار هم باعث میشه که خب فرد از لحاظ روحیه و از لحاظ روان وضعیت مطلوبی نداشته باشه. خب اینجا بعد از مرخص شدن از محل کارش چه اتفاقی میفته؟ میخواد برگرده به محیط خانواده و دیگه کوچکترین شاید برخوردی، کوچکترین حرفی آستانه در واقع تحمل این فردم پایین اومده، باعث یک مشاجره پرخاشگری بشه که خب میبینیم. یعنی واقعا هم خیلی وقتا همسران درک خوبی هم دارن، یعنی درست شناسایی میکنن و میگن که ما متوجهیم که این شاید در محیط کار داره فشار کاری روش زیاده و اذیت شده و تو محیط خانه داره منتقل میشه، اما دیگه اگر بخواد تکرارش زیاد بشه،
کنترل نکردنش
از این ور هم شما آسیب شغلی دیدی و هم از این طرف در زندگی خانوادگیت یا زندگی شخصیت آسیب ایجاد میکنی.
همینطوره.
در نتیجه به هر حال بهبود سلامتی و پرداختن به اون در هر دو محیط میتونه اوضاع رو بهتر بکنه. ما نباید غافل باشیم. ما الان نگاه بکنید بعد از دوره‌ای که کرونا پاندمیک شد، اصلا سبک زندگی رو عوض شد. مفهوم دورکاری اصلا جا افتاد، یعنی از راه دور آدم ها کار کنن. یه جورایی محیط خانواده شد محل کار، یعنی دیگه اداره و آفیس اون فرد نیست که به عنوان محیط کار حساب بشه، خونش هم جز محیطی از کارش هست.
بله.
در نتیجه انگار به گونه ای آدم ها یه جورایی از صبح تا شب مشغول کارن، شاید اگر در برخی مواقع، و همین هم باعث شد که خیلی از در واقع مرزها چیز بشه، گنگ بشه، مبهم بشه، ندونیم الان داریم تو محیط خونه وقت میذاریم یا در محیط کارمون هستیم ولی در منزل به سر میبریم. همین هم باعث برخی از مشاجرات و کدورت ها میشد که احساس میکرد همسر که طرف مقابلش وقت کافی نمیگذاره. واقعیت امر این است که ما باید حواسمون به این باشد که اگر در محیط شغلیمون آسیب دیدیم و به هر دلیلی اون رو دیگه دوست نداشتیم، استرس داشتیم یا هر فرسودگی رخ داد، که در واقع به دنبالش دو تا مسئله رخ میده، یا غیبت از کاره یا تمایل به استعفاست، که هر دوتا میتونه عواقب نامطلوبی داشته باشه، چون مسئله اقتصادی خودش میتونه بار روانی ایجاد بکنه و اختلالات رو برخی از اختلالات رو بیشترش بکنه. باید مراقب این باشیم، پیشگیری کنیم، زود مداخله بکنیم، درمان بکنیم که هم محیط خانواده محیط آرامی باشد، هم در محیط کار احساس آرامش داشته باشیم.
بله.
و عرض کنم به حضور شما که همین پدر یا همین مادر شاغل در محیط خانواده اشاره هم شد، بایستی شرایط رو به گونه رقم بزند، مسئولیت پذیری رو به گونه یاد فرزند بدهد که این فرد در ادامه و در بزرگسالی اگر وارد محیط کار شد الگوی درستی دیده باشه و مسیر درست رو انتخاب کرده باشه، آدمی مسئولیت پذیر باشه، یادش یاد بگیرد که هر مسئله رو در جای خودش حل و فصل کند، مسائل کاری رو در محیط خودش، مسائل خانواده رو در محیط خودش، اینا مسئله مهمی هستش.
متشکرم خانم کامیار عزیز. دوستان پیامک‌های متعددی زدن، حالا موضوعات مختلفی رو بهش اشاره کردم، ولی یکی از پرتکرارترینشون موضوع فضای مجازی و آسیب‌های اون و ظهور رسانه‌های اجتماعی و شبکه‌های اجتماعی که میگن اثرات زیادی داره. یکی از مواردی که به تکرار بهش اشاره می‌کنن اینه که فرزندانش، حتی اعضای خانواده بزرگسال هم وقت زیادی رو صرف رسانه‌های در واقع فضای مجازی میکنن و تأثیر میپذیرن ازش. از مواردی که بهش اشاره کردن افسردگی و استراب بوده که به دنبال مثلا دنبال کردن یک خبر پرتکرار و تصاویری که میبینن تحت تأثیر قرار گرفتن. در این خصوص برامون بفرمایید که واقعا چطور باید کنترل کرد افزایش نگرانی هایی که در پی در واقع بی جهت این که هر کسی در هر سنی خودشو در یه موقعیت قرار میده که از همه اخبار مطلع باشه.
خیلی نکته خوبی رو فرمودین. ضمن این که من عرایض خودم رو ادامه میدم از این جهت که اصل بر خانواده است. وقتی فضای مجازی الان به صورت فضای بسیار رها، یعنی الان دیگه به نظرم ما یه شوخی داریم با خودمون که مثلا شبکه‌های مجازی فیلتر شده و اینا، چون یه چیز مشخصیه که همه دارن استفاده میکنن، خیلی وقتا اصلا کاملا بین افراد عادیه و پس فیلتر نداریم و این به معنای اینه که یک گستردگی از رسانه ها وجود داره که بدون هیچ محدودیت سنی در اختیار همه جور مخاطب قرار میگیره، از فرزند تا پدر مادر تا بزرگتر. و پس برمیگردیم به کجا؟ برمیگردیم به همون خط قرمزها بر اساس همون چارچوب هایی که خانواده برای فرزندانش از کودکی قرار
تعریف میکنه
و تعریف میکنه. بله، وقتی اینها یه چیزی باشه که فرزند از کودکی آموخته که باید مؤدب به این آداب باشه و این بایدها و نبایدهای خانواده ماست و در بزرگسالی خانواده میتونه برای او هدایتگری داشته باشه، برای او مرجع باشه و بتونه این هدایتگری رو داشته باشه. نکته دیگه که اینجا باید بهش اشاره کرد این مسئله است که والدین نمیتونن انتظار داشته باشن وقتی گوشی همیشه دستشونه و وقتی که بچه وقتی شما رو میبینه همیشه شما رو با گوشی میبینه و در حال چک کردن خبرها میبینه و شما هر اتفاقی میفته رو فکر میکنه که الان شما هم مؤثر، شما هم باید بیان کنی، اینا رو وقتی میبینه نمیتونی ازش انتظار داشته باشی که
به الگوی عملی و عینی داره در خودش
این توی روایت بزرگان ما هست دیگه، نمیشن اون چیزی که شما میگید، میشن اون چیزی که شما هستید.
هستید بله.
وقتی این الگوی عملی رو میبینن شما نمیتونی انتظاری غیر از این داشته باشی.
پس در اولین گام این که در واقع خودمون خود مراقبتی رو از خودمون شد.
دقیقا. و بعدش هم یه فکر خردمندانه به نظرم خیلی خوبه، اینکه دونستن این اخبار چه تأثیری به حال شما داره. شاید الان تو موج استرس خیلی زیادی که الان خانواده ها و افراد در کل دنیا باهاش مواجه هستن دیگه واقعا یکم باید فکر کرد که الان خوندن، اصلا این کانالو داشتن، این گروهو داشتن، عضو فلان شبکه بودن اصلا در حال خوب من داره یا اصلا اطلاعاتی که من کسب میکنم برای من مفیده، من قرار جایی ارائه بدم، قرار کسی از من سوالی بپرسه، چرا فکر میکنیم همه چی رو ما باید بدونیم؟ این یه سوالیه که به نظرم افراد شاید
از خودمون در واقع گام اول باید شروع کنیم. ممنون از توضیحات خوب شما. خب الان طبق اون چیزی که دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت اعلام کرده، از هر 4 ایرانی، همونطور که آقای دکتر احمدی پور هم اشاره کردن، از هر 4 ایرانی یه نفر به اختلالات روانی مبتلا هستن، یعنی 75% جمعیت ایران نیاز به مشاوره دارن. اونطور که وزارت بهداشت سطوحی رو برای ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در اختیار کل کشور قرار داده، مراکز جامعه سلامت هستن در سطح 1، سطح 2 مراکز درمان سرپایی سراج هستن که الان شاهد هستیم 3000 روانشناس در حال خدمت رسانی هستن در 106 مرکز سراج، و سطح 3 دیگه میرسه به بیمارستان‌های تخصصی روانپزشکی. آقای دکتر احمدی پور بزرگوار، از اونجایی که شما یک روان پزشکید ما رو راهنمایی بفرمایید. خب دقایق پایانی برنامه است، بریم سراغ راهکارها. کسی که دچار مشکل اختلالات روانی شده چه وقت باید نیاز به درمان داشته باشه و چه گامهایی رو باید برای در واقع دریافت سلامت روان خودش برداره؟
خواهش کنم. البته من اصلاح کنم، 25%، یعنی از هر 4 نفر یک نفر، نشه پس 25% نیاز به مشاوره یا مداخله دارن. اشاره شد 75%، 25%. بله، سوال مهمی هستش. من بعد خدمتون عرض کنم که من اون معیارها رو اشاره کردم که کجا ما میگیم اختلال روان. نکته‌ای که وجود داره اینه که واقعا روان ما چیزی جدا از جسم ما نیست و اگر ما به سلامتی جسم اهمیت میدیم باید به سلامت روان و همون عملکردهایی که گفتم هم اشاره بکنیم. در نتیجه کسی که به سلامتیش اهمیت میده باید همه حوزه‌ها رو در نظر بگیره. خوشبختانه امروز اکثر اختلالات روان قابل شناسایی و قابل درمان هستند. حالا چه با بحث دارو درمانی، چه با بحث روان درمانی، یا هر دو با هم. یعنی افراد باید به این نکته توجه داشته باشن که با درمان حالشون خوب میشه و دیگه میتونن اون عمل کرده اصلی خودشون رو داشته باشن. امیدواریم این بهش اهمیت داده بشه. حتی همکاران و مسئولین ارگان‌ها و مؤسسات شرایطی رو در واقع تدبیر کنن که این موارد رو هم شناسایی کنن، هم به درمان همکاران خودشون کمک بکنن.
خیلی متشکرم، سپاسگزاریم از شما شنوندگان عزیز که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. تا تورنج دیگر شما رو به خدای منان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارید.
برنامه ی تورنج رو شنیدید. حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:05 50 دقیقه. تلاوت سوره مبارکه آل عمران آیات 26 تا 29. قاری استاد هاشم روغنی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد سید مرتضی سادات فاطمی.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن علي حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
ای مهربان، ای بلند مرتبه، در میادگاه رحمت و مغفرت تو غرق در تازگی و تراوت جوانی نزد تو آمدم تا فردای زندگیم را به مهر رحمت و لطف تو بیمه کنم. آمدم تا خود را از همین آغاز به تو بسپارم، پیش از آن که غیر تو در دلم راه یابد. عزیز، آینه درونم را پیش از آن که زنگار بگیرد سرچشمه نور ایمان کن، قدمم را پیش از آن که به خطا رود در راستی ها و درستی ها استوار دار، و دیدم را پیش از آن که به زشتی ها عادت کند با جلوه‌ای از نور خود آشنایی ده. خدایا یاریم کن تا زندگیم را دریابم، پیش از آن که در حسرت از دست دادنش اندوهناک شوم.